ترکیب زیایی یا عملی فتوسنتیز غذای خود را خودشان ساخته میتونستن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهایشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشند، که در فصلهای بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها در ها با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتام و همچنان کارخانگی دومتان همین میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتری ها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط اما قدر نوشته میکنین که عالم باکتری ها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خوانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید، دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنند و در چگونه محیطی ها تکثر میکنند. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشوند؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشوند. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم رو به خوانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط یا رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر فصل که در داخل فصل تمرینات و سوال های فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوال ها و سوال های آخر فصل حل کنین، شما میتونین به درک دقیق تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه به فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من زهرا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین تامین میکنه. راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. گفتیم که سیستم اندوکراین عبارت از مجموعه یک تعداد زیاد غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع دارن و امی غده ها مواد را به نام هورمون درشه یا هم افراز میکنن. بعد از راجع به غده هایپوفیز یا هم نخامیه صحبت های که داشتیم، که گفتیم نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالامس قرار داره و جسامت ازی برابر یک دانه نخود می باشه، که امی غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین که به خاطر تولید و ترشح هورمون می باشه تاثیر و اثر مهمی داشته باشه. بعد از اون راجع به غده تایراید صحبت های داشتیم. گفتیم که غده تایراید در قسمت پیشوری گردن بالای حنجره واقع است و به شکل اچ دیده میشه، که امی غده تایراید هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه، که کمبود هورمون های تایراید در کودکان سبب از این میشه که توقف رشد فیزیکی و ذهنی صورت میگیره و در کلان سالان کمبود از هورمون سبب سرگیجی و همچنان خشکی جلد میشه و همچنان اگر در کلان سالان مقدار امی هورمون تایرز زیادتر افراز شود باعث از این میشه که امی شخص دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شود. بعد از اون راجع به غده پاراتایرد صحبت هایی داشتیم که غده پاراتایرد به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایرد موقع داشتن که هورمون پاراتایرد مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکرد که هرگاه در خون کلسیم کم میشد هورمون پاراتایرد افراز میشد که فعالیت بیش از حد غده پاراتایرد باعث افزایش کلسیم در خون و همچنان کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها میشه که سبب ضعفی و همچنان شکستگی استخوان ها میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. دران میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما غده های فوق کلیه الا هورمون های جدار میده و اما میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 85 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، غده های فوق کلیه چی میباشه یا هم اندرنال گلنز چی میباشه؟ این غده ها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و همچنان قشری میباشه که هورمون قسمت مرکزی ازی به نام اندرنالین یاد میشه که وقت ترس داشته باشیم، هیجان داشته باشیم یا هم شرایط جنگ گریز، که شرایط جنگ گریز وقتی میباشه که یک حیوان سر ما حمله میکنه یا هم لحظه های که قبل از شروع امتحان ما باشه، اینمی هورمون افراز میشه که باعث ازی میشه که ضربان قلب ما بالا بره و همچنان باعث افزایش تنفس و همچنان تغییر رنگ میشه. و قسمت قشری ازی هورمونی را به نام نادرنالین ترشح میکنه که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه و همچنان در هنگام ترس مقدار می گلوکوز افزایش پیدا میکنه و سبب بالا رفتن نیروی جسمانی میشه که بعضی کسا را دیده باشین که در هنگام ترس سرعت دویدنشان خیلی زیاد میشه یا هم می سرعت عمل کردشان خیلی زیاد میشه که باعث نمی عمل هورمون نادرنالین میباشه. خب حال میایم با غده های جنسی هم سکشوال گلنز آشنا میشیم که سکشوال گلنز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تخمدان ها، خصیه ها و همچنان گامت ها ای تمام از این غده های جنسی می باشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون و خصیه ها در مردان هورمون تستوسترون را ترشح هم افراز میکنه. ماین که هورمون استروژن در زنان باعث از این میشه که زن به بلوغیت برسه و بروز صفات جنسی زنانه میشه و در حالی که هورمون پروژسترون جهت آماده ساختن را هم برای حملگی و همچنان تنظیم هر رات بدن میشه. یعنی هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشه و هورمون پروژسترون باعث از این میشه که امی بدن زن یا هم بدن امی زنان را به یا هم رحم امی را برای حملگی تنظیم کنه. خب وقتی که هورمون پروژسترون در زنان کم شوه، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نمو کنه. و همچنان هورمون تستوسترون که است توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر افراز شوه، خواص زنانه در مردان ظاهر میشه که آواز مرد باریک میشه و همچنان پستان های امی مرد بزرگ میشه که به می ترتیب با شروع دوره بلوغ در دختران برجستگی سینه ها و همچنان پندیدگی و بزرگ شدن لب ها و مهمتر از همه شروع عادت محور از مشخصات امی افراز هم ترشح هورمون استروژن میشه. خب بعد از اون میاییم با غده پانکراس آشنا میشیم که غده پانکراس چیست؟ پانکراس غده است که گلابی کمرنگ است و در بالای اثنا عشر در زیر میده قرار داره و از دو نوع نسل ساخته شده. یکی انساج کنزایم میره افراز میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه و نوع دیگرش انساج است که دو نوع هورمون به نام انسولین و هم گلوکان افراز هم ترشح مینمایه. خب با غده پانکراس آشنا شیم، حالا میاییم با انسولین آشنا میشیم که انسولین چیست؟ هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار از گلوکوز خون را پایین میاره و همچنین همین انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلایکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در اونجا ذخیره کنه. که هر وقت همین مقدار انسولین در بدن ما کم شوه، مقدار گلوکوز در خون بالا میره و مرض شکر را به وجود میآید که در مراحل ابتدایی میتوان با گرفتن رژیم های غذایی و همچنان ورزش از پیشرفت از این مرض جلوگیری کنیم. ولی شخص مبتلا به مرض شکر احساس تشنگی میکنه البته وقتی که در مراحل بالاتر قرار داشته باشه، دچار تشنگی می باشه و آب زیاد می نوشه که از اثر از این می تانه دفع ادرار زیاد شه و همچنان شخص مریض در مراحل نهایی بیماری لاغر می شه، بی حوصله می شه و قدرت دید از این کم تر می شه. بعد از این هورمون گلوکاگون می باشه که هورمون گلوکاگون چی می باشه؟ خب هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید می شه و برخلاف انسولین عمل می کنه، یعنی گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل می کنه و سطح گلوکوز را در خون بلند می بره. انسولین خو سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد، ولی گلوکاگون که است سطح گلوکوز را در خون بالا می بره. بعد از اون میاییم راجع به هورمون های جدار میده و ام آشنا میشیم که هورمون های جدار میده و همچنان اما چی میباشن. حجرات هورمونی در جهاز هضمی نیز قرار دارن که مثال خوب از این گسترین است که گسترین هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که ترشح تیزاب نمک در میده تحریک شه، یعنی در میده تیزاب نمک ترشح هم افراز شه. وقتی که محتویات میده به امای کوچک میره هورمون سکریتین از اونجا افراز میشه که یه هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا امی اصاره هضمی را افراز نمایه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز موضوع درس امروزی ما غده های فوق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و اما بود که این با ختم جلسه امروز ما فصل هفتم هم ختم میشه که امروز ما راجع به غده های فوق کلیه صحبت کردیم که این غده ها در بالای هر گرده چسبیده می باشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و بخش قشری می باشه که هورمون قسمت مرکزی از به نام اندرنالین می باشه که هم نگام ترس و هیجان افراز میشه و هورمون قشری از هورمونی به نام نوراندرنالین است که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه که در هنگام ترس مقدار گلوکوز را افزایش میده و سبب از این میشه که امی نیروی جسمانی بالا بره. بعد از راجع به غده های جنسی هم سکشوال گلنز صحبت های داشتیم، گفتیم که غده های جنسی شامل تخمدان، خسیر ها و همچنان گامت ها میباشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را داشته و خسیر ها در مردان هورمون تستوسترون را داشته. یه هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشد و هورمون پروژسترون باعث ازی میشد که امی رحم زن را برای حاملگی تنظیم کنه. بعد از او هورمون تستوسترون خواندیم که توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معینه کمتر ترشح شه و خواص زنانه در مردان ظاهر میشه، ولی اگر در زنان امی هورمون پروژسترون کم ترشح شه یا هم کم شه و خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نمای هم رشد کنه. خب بعد از این آمدیم راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم که ما گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ میباشه و همچنان در بالای اثنایش قرار داره، زیر میده البته قرار داره و از دو نوع نس ساخته شده که یکی از او انساج است که انزیم هضمی را افرازی هم ترشح میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه و نوع دوم از نوعی بود که انساج که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح میکنه. که بعد از راجع به انسولین و همچنان گلوکاگون معلومات به دست آوردیم که ما گفتیم در قدم اول راجع به انسولین صحبت کردیم که انسولین هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار گلوکوز خون را پایین میاره و همچنان انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلیکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در همون جای یا در جگر ذخیره کنه که ارگا امی مقدار انسولین کم شه و مقدار گلوکوز در خون بالا میره و یک شخص یا هم امی انسان دچار مرض شکر میشه که در مراحل ابتدایی میتونیم که با گرفتن رژیم غذایی سالم و همچنان ورزش از امی پیشرفت مرض جلوگیری کنیم، ولی اگر در مراحل نهایی رسیده ما با دواهای مختلف از فعالیت امی مرض را کمتر کرده میتونیم که در مراحل ابتدایی هم در مراحل اول این شخص دچار تشنگی میشه، ولی در مراحل نهایی امی شخص مریض دچار لاغری میشه، بی حوصله میشه و همچنان قدرت دیدش کمتر میشه که مریض هایی که دچار مرض شکر میباشن اگر یا گاهی در بدنشان کدام زخم جور شد و زخم از یه ها به سختی جور میشه. بعد از این راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که هورمون گلوکاگون باز برعکس غده یا هم ببخشین هورمون انسولین بود که هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین گفتیم که عمل میکنه که گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بالا میبره که انسولین سطح گلوکوز را در خون پایین میآورد، ولی گلیکوگان کس یا هم گلیکوژن کس می سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. بعد از او را آمدیم راجع به هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم که حجرات هورمونی در جهاز هضمی هم قرار داره که مثال خوبش گسترین است که هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که می تحریک ترشح تیزاب نمک در میده شوه و وقتی که می محتویات میده به مای کوچک میرسه در اونجا باز هورمون سکریتین وجود داره که در اونجا ترشح میشه یا افراز میشه که این هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا همی اساره هضمی را افراز نمایم. خوب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. می بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب میام راجع به درس امروزیتان چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن از او کارخانگیتان شما میتونین به درک و فهم عمیق درس امروزی برسین. خوب شاگردان عزیز، سوال ها از این قرار می باشه که سوال اول عبارت است غده های فوق کلیه یا هم ادرنال گلند چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، غده های جنسی یا هم سیکشوال گلندز را تشریح نمایید. سوال سوم، غده پانکراس را تشریح نمایید. سوال چهارم، انسولین را تشریح نمایید. سوال پنجم، هورمون گلوکاگون چی را به گلوکوز تبدیل می کند؟ و سوال آخرم، هورمون جدارهای میده و امعا را نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و همچنان در پالی از این کارخانگیتان شما باید سوالایی که در آخر فصل آمده یعنی سوالای یا هم تمرینات فصل هفتم حل کنین که با حل کردن تمرینات شما میتونین به درک و فهم عمیق فصل برسین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به وراثت و صفات الکروموزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که مندل از تجارب خیشی مطلب را دریافت کرد که تنها وقت میتونه نتایج تجربه خود را توضیح دهد که هر نبات فقط یک صفت یا دو مشخصه داشته باشه، که در حقیقت مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت، چون میدونست که صفات از والدین یعنی از پدر مادر به فرزندان به ارث میرسه، که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفتی که به ارث میرسه جن میگوید، که هر جن دو حالت متبادل داره که یکی به نام علیلی خاص و که هر یک به نام علیلیت میشه. البته بعد از او راجع به این صحبت هایی کردیم که فرضیه های مندل چیست، که فرضیه های مندل به چهار نوع بود، که یکی ای بود که هر موجود زنده به خاطر مشخصه دو کپی از جن، یکی از مادر و دیگری از پدر، دریافت میکنه، و اون فرضیه دومیش بود که نسخه متبادل جن ها وجود داره. نظریه سومیش بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا میشه، ممکن یکی از او به طور کامل نمایان شه و علیل دیگر قابل رؤیت نباشه. و نظر فرضی چهارمی بود که مندل به یه عقیده بود زمانی که جنها به گمیت ها منتقل میشه، بالای جنها دیگر کدام تاثیر نمیداشته باشه بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. بعد از اون راجع به مربی پونت صحبت های داشتیم که در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی به نام رینالد پونت یک راه ساده به خاطر درک نتایج ممکنه تزریج پیدا کرد که این روش به افتخار از او به نام مربی پونت یا هم پونت سکویرد یاد شد. بعد از اون راجع به امتحان تزریج صحبت های داشتیم که به خاطر فهمیدن جنوتایپ نبات قد بلند را باید با نبات قد کوتاه تزریج کنیم، که اگر نبات مذکور خالص باشد تمام نباتات حاصل شده صفت غالب را نشان میده. بعد از راجع به احتمالات و وراثت صحبت های داشتیم که علاوه بر مربی پونت با کمک حساب احتمال نیز ما میتونیم نتایج تزریج را پیش بینی کنیم. بعد راجع به کروموزوم صحبت های داشتیم و همچنین راجع به جسم انسان که از دو نوع حجره ساخته شده هم صحبت های داشتیم، که یکی حجرات جسمی یا هم بادی سلز بود و دومی حجرات جنسی یا هم سکس و سل بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما راجع به صفات ارسی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 73 الی 80 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگرد عزیز، فرض کنه که ما می خواهیم که چگونگی برس رسیدن صفت خاص مثلا خضری که است یا هم البینو یا سفیدی هم موهای بدن که از هنگام تمالد می باشه، این را ما می خواهیم که بررسی کنیم که به این منظور باید ما از شجره نامی خاص ژنتیکی که به نام پیدیگری یا هم شجرنامه ارسیت میشه کار بگیریم که از این شجرنامه به خاطر تحقیق درباره صفات غیرعادی و امراض ارسی یا هم ژنتیکی استفاده میشه و این به ما کمک میکنه تا ما بدانیم که احتمالی که ناقل کدام ژن خاص تولید کننده مرض هستیم یا هم کدام مریض ژنتیکی را ما داریم امیر و چقدر میباشه. امیر به ما معلوم کنه که ناقل به افرادی گفته میشه که حامل علیل های تولید کننده مرض باشه اما شکل ظاهری هم فنوتایپشان نشان دهنده و مرض نباشه. مثلا اگر شخصی از نظر صفت خضری ناخالص باشه، فنوتایپ از اون نشان میده که صفت متذکره ده او نمی باشه، بلکه ممکن می باشه که او صفت را به فرزندان خود منتقل کنه که به این شخص ناقل خضری میگه که اشخاصی که خضری هستن نمیتونن انزیم هایی را که سبب تولید رنگ در بدن از واسطه بسازه و می خاطر موها و همچنان پوست و چشمای از وا بدون رنگ می باشه که بعضی از حیوانات نیز خضری می باشن که دانشمندان علم ژنتیک از شجره نامه ها استفاده کرده و معلومات مربوط به صفات و وابسته به جنس غالب و مغلوب بودن علیل ها و خالص یا نخالص بودن افراد را به دست میاره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به اهمیت بارزیت صحبت هایی داشته باشیم که اهمیت بارزیت در چی است. خب شاگردان عزیز، مندل که بود حالات مختلف صفات نبات و مشنگ را مورد بررسی قرار داد و چنان که در فصل گذشته ما ذکر کردیم که دانشمندان کارهای مندل را دوباره تحقیق و بررسی کردند که بعد از بررسی کردن او را پس انکشاف داد. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه او را انکشاف دادن، خب قبل از بیاین یک چیز را در نظر بگیریم. شاگردان عزیز، شما یک تصویر را در نظر بگیرین که به قطعات کوچک پارچه پارچه شده باشه و شما میخواین که او را دوباره یک تصویر مکمل بسازین. پس به این منظور شما میگیرین به خاطر از اینکه می تصویر مکمل سازین، شما چندین بار می قطعات مختلف را انتخاب میکنین و او را با هم یک جای انجام میتین و او را یک جای میمونین تا همین تصویر مکمل شه. دانشمندان هم تو البته دانشمندان ژنتیک به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم ژنتیک کردن و هر بار معلومات جدید را کشف کردن که بعض اوقات معلومات قبلی را نفی میکرد. مندل با تجربه خود صرف به حالت ساده اکتفا نموده بود، مثلا تنها رنگ گل ارغوانی و سفید را در نظر گرفته بود که به اساس نظریات مندل نسل اول یا F1 باید یا سفید یا هم ارغوانی می بود که این حالت یا این مطلب به بارزیت علیل ها مربوط می باشه. بعدها باز دانشمندان به این نتیجه رسیدن که تنها حالت غالب و مغلوبی مطرح نیست، بلکه دیگر عوامل نیز دخیل می باشه که او را میایم حالا انشاءالله مطالعه می کنیم. خب نیمه بارز یا نمودار شدن فنوتایپ سیومی این چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم، نباتی که هتروزایگوس میست و نبات دیگری که هوموزایگوس است، ایره میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. مثلا جنوتایپ پی بزرگ با پی کوچک و جنوتایپ پی بزرگ با پی بزرگ هر دو فنوتایپ مشابه یعنی رنگ ارغوانی داره که زمانی که صفات به شکل نیمه بارز انتقال پیدا میکنه، فنوتایپ نبات هتروزایگوس حالت وسطی یعنی دو صفات خالص را اختیار میکنه. مثلا رنگ گل در نبات مشنگ دو شکل خالص سفید یعنی پی کوچک و پی کوچک و ارغوانی پی بزرگ و پی بزرگ داره که حالت سوم که هتروزایگوس است، پی بزرگ و پی کوچک یعنی رنگ گلابی را اختیار میکنه که حالت اوسط یا سیومی نشان دهنده ای است که هیچ کدام از دو صفت خالص به گونه کامل غالب نمی باشه که در نتیجه حالت سیومی به وجود میاد که اگر نباتات مشنگ با رنگ گلابی یعنی پی بزرگ و پی کوچک را با هم تزریق کنیم، در نسل حاصل رنگ سفید و ارغوانی نیز علاوه بر رنگ گلابی مشاهده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تعیین جنس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، طوری که قبلا ذکر کردیم، تعداد کروموزوم ها در انسان 23 جوره می باشه که از جمله 22 جوره از او کروموزوم های جسمی و یک جوره از او کروموزوم جنسی می باشه که تعیین کننده جنسیت در انسان این همه کروموزوم های جنسی می باشه که در جنس مونث یک جوره کروموزوم XX و در جنس مذکر یک جوره کروموزوم X و Y می باشه که به عبارت دیگر اگر شاگردان عزیز بگوییم که جنس مذکر دو نوع گامیت X و Y را تحت پروتئین قسم هجوی میسیس تولید میکنه و جنس مونز دو کروموزوم X داره که تنها یک نوع گامیت را تولید مینماید که اگر گامیت X یا هم مونز یا مادر با گامیت X مذکر یا پدر یک جا شود جنس مونز و اگر گامیت X مونز با گامیت Y مذکر یک جا شود طفل با جنسیت مذکر به وجود میاید. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به صفات ارثی و بسته به جنس صحبت هایی داشته باشیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مغز میوه تحقیق کرد که چنانچه که ما میدانیم جن ها روی کروموزوم ها واقع هستند، پس بعضی از صفات برای کروموزوم های جنسی توسط می جن ها کنترل میشه که صفات فقر و بسته به جنس میگویند. مغز میوه به صورت عموم دارای چشمان سرخ رنگ است که مورگان روزی از روزها متوجه شد که یکی از مگس های مذکر دارای چشمان به رنگ سفید می باشه که فینوتایپ رنگ چشم مگس را در کتاب هایتان که شکل از درون می بینه که طوری که در می شکل دیده میشه کروموزوم وای به خاطر صفت سفیدی چشم هیچ گونه علیل نداره، یعنی بالای وای حرف آر یا علیلی که نمایندگی از رنگ سرخ میکنه وجود نداره، بس به می خاطر در منابع پونت فاق وای تنها آمده و مورگان مگس میوه مذکر را با چشمان سفید و همچنان مگس مونست دارای چشمان سرخ برای رنگ سرخ چشم مگس دارای کروموزوم اکس با علیل آر می باشه ایره تزویج کرد که تمام نسل یا اف یک دارای چشمان به رنگ سرخ بوده و صفت سفیدی چشم به شکل مغلوب بود. پس نسل اول یا هم فرست جنریشن یا اف یک را بین هم تزویج کرد که بر اساس فرضیه های مندل اگر یک صفت مغلوب باشه در نسل دوم یا در اف تو یا هم سکند جنریشن باید به نسبت 3:1 یعنی 3 مگز دارای چشمان سرخ و 1 مگز با چشمان سفید ظاهر میشه. خب چنانچه که در شکل که در کتاب تان است شما میبینین که این همان چیزی است که امی مورگان به او دست یافت یا به او نتیجه رسید که همچنان او به این مطلب نیز رسید که صفت سفیدی چشم تنها به جنس مذکر به ارث نمیرسه، البته ببخشین به ارث میرسه. او چنین نتیجه گرفت که چون جنس مذکر والد دارای چشم سفید بوده و این صفت مغلوب نیز میباشه تمام نوزادان مذکر دارای چشمان سرخ رنگ ناخالص میباشه و صفت غالب از جنس مونث به دست میآید که مورگان تجربه خود را ادامه داد تا مگس مونث دارای چشمان سفید نیز به دست آورد که زمانی که این مگس مونث را با مگس مذکر چشم سرخ تزویج کرد در نسل بعدی تمام جنس مونث دارای چشمان سرخ رنگ و جنس مذکر دارای چشمان سفید رنگ بود که مورگان به این نتیجه رسید که صفات رنگ سفید چشم در مگس میوه وابسته به کروموزوم اکس است. خب بعد از اون میام راجع به رنگ چشم صحبت هایی داشته باشیم که رنگ چشم چیست. خب شاگردان عزیز، رنگ چشم موها و همچنان جلد مربوط به موجودیت یک عده پیگمنت می باشه که پیگمنت یا هم پیگمنت ها هست که اساس از او امی اساسش جن های خاص تشکیل می تواله، گاهی ممکن می باشه که در اثر امی تغییر در جن ها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شوه. مثلا قسمت از پرده مشیمیه چشم که در اطراف مردم قرار داره به نمان بیاید میشه که از لحاظ رنگ در انسان ها متفاوت می باشه که این رنگ مربوط به پیگمنت ملانین در انبیه می باشه که معمولا رنگ تاریک بالای رنگ روشن غالب است و رنگ نسواری یا بالای رنگ آبی و سبز و غالب می باشه و در بعضی اشخاص رنگ انبیه آبی، سبز و همچنان میشه و غیره بوده و از اکثر مردم دارای رنگ نسواری است که در رنگ چشم انسان ها در حدود 9 فینوتایپ معین گردیده است. خب شاگردان عزیز، با رنگ چشم آشنا شدیم، حال میایم با رنگ جلد آشنا میشیم که رنگ جلد چیست. در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که 4 جفت علیل مسئول رنگ میباشه که هر قدر که در دورگه ها تعداد علیل های رنگ یک پیمنت علیل بین سیاه و سفید زیاد باشه به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر میباشه. مثلا هم ببخشین به خاطر ازی که تاثیر علیل ها با همه جمع میشن، پس می خاطر صفات رنگ جلد انسان توسط جن های اضافه از دو علیل تعیین میشه که در نوزادانی که به قلت شدید پروتئین ها موجه هستن خطر تشکیل مشخصات خیدری هم البینو بیشتر می باشه که البینیزم نوی از بیقایدگی ارسی در رابطه با رنگ جلد عمومی می باشه که به شکل مغلوب به ارث برده میشه و فرد حامل مشخصات البینو قادر نیست که از امینوسید ها ماده رنگ بسازه که موهای البینو سفید رنگ می باشه و جلدش رنگ گادی نداره و چشمانش به علتی که خون از عقب عدسی چشم معلوم میشه سرخ به نظر میرسه و البینیزم به شکل مغلوب به ارث برده میشه. پس از این لحاظ اگر اقارب بین خود عروسی کنه این خطر بسیار جدی میباشه که متوجه اطفالشان میباشه. خب بعد از او راجع به نوع موی صحبت میکنیم که نویت موی انسان توسط یک جور علیل معین یا هم انتخاب میشه که موی پیچ و تاب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک صفت مخفی میباشه، چنانچه یکی از والدین اگر دارای موی پیچ و تاب خورده باشه و دیگر موی صاف داشته باشه نسل جدید دارای موی تاب خورده ناخالص میباشه. خب بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها به سبب ژنتیکی فرد می باشه بلکه به طور مستقیم با می محیط زیست اون نیز ارتباط داره. مثلا رنگ جلد در ربای قطبی و به سبب درجه حرارت محیط می باشه که در طول تابستان وجود از او انزایم تولید میکنه که پیگمنت می سازه و این پیگمنت ها جلد ربا را تیره می سازه و رنگ یعنی رنگ نسواری مایل به سرخ را می سازه که این تغییر رنگ جلد در تابستان به خاطر روبا فرصت میده تا با آسانی مخفی شه و شکار کنه.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15